ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. اتحادیه اروپا فرماندهان ارشد سپاه، بسیج و پلیس را به دلیل سرکوب اعتراضات 98 تحریم کرد. رئیس انرژی اتمی ایران میگوید تأسیسات هسته‌ای نطنز فعلا با برق اضطراری کار می‌کند. و ستاد مقابله با کرونا درباره افزایش روزانه قربانیان به 1000 نفر هشدار داد. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 23 فروردین 1400 همزمان با 12 ماه آوریل 2021 در 15 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه امروز اعلام کرد 6 فرمانده ارشد نظامی و 3 زندان ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان 98 به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. شورای اروپایی در پایگاه اینترنتی خود گزارش داد این افراد شامل مقامات امنیتی هستند و بر اساس تحریم‌های جدید دارایی‌های آنان در اروپا توقیف می‌شود و حق دریافت روادید برای سفر به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. این افراد شامل حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه ناجا، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، غلامرضا زیایی رئیس زندان اوین، حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان و لیلا واسقی فرماندار قلعه حسن خان هستند. همچنین زندان اوین، زندان مرکزی تهران بزرگیا، زندان فشافویه و همچنین زندان رجایی شهر در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وضعیت برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز بعد از حادثه یکشنبه را این گونه توصیف کرد.
همین امروز سیستم برق اضطراری راه اندازی شد و ظرف روزهای آینده اون برق اصلی هم وصل خواهد شد. شما شاهد خواهید بود ظرف چند روز آینده بخش قابل توجهی از اون خرابکاری هایی که دشمن انجام داده بود جبران خواهد شد.
پیش از این روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو منبع اطلاعاتی گزارش داده بود که حادثه روز یکشنبه منجر به قطعی برق در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران در نطنز شد و این حادثه یک انفجار بزرگ بود که سیستم برق‌رسانی این مجموعه را به کلی از کار انداخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است در اثر این حادثه بخشی از ماشین‌ها به خاطر حادثه روز گذشته از مدار خارج شدند و بخشی باید بازنگری شوند و آنهایی که آسیب دیدند جایگزین خواهند شد. علی اکبر صالحی همچنین به ایسنا گفته است این حادثه با مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای تأسیسات هسته‌ای نطنز ارتباطی ندارد. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته است آمار رسمی قربانیان کرونا که اکنون اعلام می شود مربوط به خریدهای نوروزی است و در صورت رعایت نشدن محدودیت‌های جدید به گفته او باید منتظر مرگ‌های 4 رقمی باشیم. سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا تأکید کرد محدودیت‌های قانونی اعلام شده در برخی استان‌ها به خوبی اعمال نمی‌شود. طی روزهای گذشته نحوه مدیریت ستاد مقابله با کرونا درباره تعطیلات نوروزی با انتقادات گسترده مواجه شده و برخی مقام‌های وزارت بهداشت می‌گویند مخالفت برخی اعضای ستاد با اعمال محدودیت گسترده موجب از کنترل خارج شدن بیماری کرونا در ایران شده است. در تازه‌ترین آمار رسمی که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز دوشنبه اعلام کرده، طی 24 ساعت گذشته 274 بیمار دیگر قربانی شدند و 23311 بیمار جدید شناسایی شدند. آگاهان بهداشتی و مطلعان پزشکی آمار واقعی را بسیار بیشتر از این آمار رسمی می‌دانند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید تحریم‌ها هزینه مبادلات خارجی ایران را 20% افزایش داده است. محمد شریعت‌مداری در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفته است سرپیچی ایران از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی FATF که یک نهاد کنترل تخلف‌های مالی بین‌المللی است، تبعاتی مشابه تحریم دارد. حکومت ایران با این استدلال که پیوستن به FATF مانع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی در خارج خواهد شد، تا کنون مقررات لازم برای پیوستن به آن را اجرا نکرده و از این رو در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. طبق برآورد مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر اساس ریال در فصل پاییز 1399 نسبت به فصل مشابه سال گذشته تقریباً 6 برابر شده بود. و اما اولین گزارش این نوبت خبری، جمعی از زندانیانی که در زندان اوین به سر می‌برند به امضای بیانیه‌ای نسبت به شیوع ویروس کرونا در این زندان پرداختند و تیان هشدار دادند و خواستار مرخصی ویژه برای پرهیز از ابتلا به این بیماری شدند. گزارش دقیق این بیانیه توسط حمید فاطمی را بشنویم.
بیانیه شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین روز یکشنبه 22 فروردین در وبسایت دیدبان ایران منتشر شده است و میگوید موج چهارم کرونا به زندان اوین نیز رسیده است، به طوری که 2 زندانی در بند 8 و 3 نفر از پرسنل زندان هم به آن مبتلا شدند. امضا کنندگان این بیانیه در بند 8 زندان اوین نگهداری می شوند که زندانیان سیاسی در آن هستند. روزهای گذشته گزارش هایی از ابتلای بکتاش آپتین در زندان اوین به ویروس کرونا منتشر شده بود. بکتاش آپتین عضو کانون نویسندگان ایران است. بیانیه تازه‌ای که روز یکشنبه منتشر شده است به بیماری آقای آپتین نیز اشاره می‌کند و می‌گوید که او پس از 5 روز بستری شدن در محیط غیر تخصصی بهداری زندان و به رغم پایان نیافتن دوران درمان به بندی 300 نفره بازگردانده شده است و این امر خطر انتقال بیماری به دیگران را تشدید می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران میگوید اصولاً بازداشت زندانیان سیاسی و عقیدتی خلاف میثاق‌های بین‌المللی است و جرم به شمار می‌رود.
آزادی بیان، اظهار عقیده، مطالبه حقوق، یعنی مجموعه حقوق و آزادی‌هایی که در 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اومده و می‌دونید که ایران، یعنی دولت ایران از سال 1954 عضو این میثاق هاست. این میثاق ها در مجلس شورای ملی به ترتیب رسیده و مکلف و موظف به اجرای این میثاق هاست. بنابراین بازداشت تمام کسانی که ما از اونها به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد میکنیم از مصادیق بازداشت خودسرانه است که خودش جرمه. بنابراین بازداشت اینها، محکومیت اینها خودش یک جرم و تخلفی است که مسئولان جمهوری اسلامی مرتکب شدن. بعد هم بیش از یک ساله که از شروع کرونا بارها و بارها چه خود زندانیان چه مدافعان حقوق بشر تأکید کردند، درخواست کردند که این زندانیان آزاد بشن، لااقل از آزادی مشروط استفاده کنند. و دیدیم که مواردی بود که متاسفانه در داخل زندانها و در بین زندانیان سیاسی و عقیدتی عده‌ای مبتلا به این بیماری شدند و از جمله همکار ما خانم نسرین سدوده. ولی متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی نه برای آزادی مشروط اونها اقدام کردند و نه ترتیبی دادند که در حال این ویروس به داخل بندهای زندانهای ایران سرایت نکنه و عده‌ای رو بیمار نکنه.
امضا کنندگان بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد در ادامه با استناد به دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا که هر گونه تجمعی را ممنوع ساخته است تاکید کردند که دادن مرخصی فوری و عاجل ویژه کرونا به همه زندانیان ضرورت تام دارد و آن را از مطالبات خانواده‌های هزاران زندانی در سراسر کشور دانستند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی افرادی خاص و زندانیان غیر سیاسی عقیدتی را مشمول عفو یا آزادی مشروط و مرخصی می کنند، به زندانیان سیاسی عقیدتی جز در مواردی استثنایی مرخصی داده نمی شود. عبدالکریم لاهیجی در مورد این رفتار تبعیض‌آمیز می گوید
این همون سیاست یک بام و دو هوا است که همواره جمهوری اسلامی اجرا کرده. یعنی در ایران و در ذهنیت مسئولان جمهوری اسلامی از رهبر بگیرید تا مسئولان پایین، ارتکاب جنایت از هر درجه ای میخواد باشه، خفیفتره تا ارتکاب جرم سیاسی عقیدتی، یعنی عملی که از اون به عنوان اقدام بر ضد امنیت کشور یاد میشه که چیزی غیر از اظهار عقیده، بیان و یا مطالبه حقوق نیست. خب این سیاستی است که طی دهه‌های گذشته بارها و بارها مقامات جمهوری اسلامی نه تنها اجرا کردند که بلکه به زبان هم آوردند. در یک سال گذشته موارد دیده شده که بسیاری از محکومان عادی عفو شدند یا از مرخصی و از آزادی مشروط استفاده کردند، ولی بجز چند مورد استثنایی درباره زندانیان سیاسی عقیدتی حتی از دادن مرخصی هم به اونها خودداری کردند و نتیجهش همین شده که مثل مورد آقای آبدین، اونها متاسفانه با توجه به اینکه شرایط زندان ها شرایط مساعدی نیست، مبتلا به این ویروس شدند و متاسفانه زندگیشون در معرض خطر قرار گرفت.
این بیانیه در نهایت به مسئولان قوه قضاییه ایران هشدار داده است که پیش از وقوع اتفاقات ناگوار در زندان نسبت به بهبود شرایط خطرناکی که به آن اشاره شده اقدام کنند.
بعد از شنیدن گزارش همکارمان حمید فاطمی و با اعلام ساعت 9:10 شب، گزارش بعدی رو پی میگیریم. مرگ در نمک عنوان نمایشگاه باستانشناسانه است که این روزها در موزه صنایع معدنی شهر بخوم آلمان فعالیت دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان دنبال کنیم.
28 سال پیش در جریان عملیات استخراج نمک در منطقه دوزلاخ چهرآباد زنجان، نخستین جسد مومیایی شده طبیعی از این معادن نمک کشف شد و به دنبال آن کاوش‌های باستانشناسی ادامه یافت و به تدریج 7 پیکر مشابه دیگر هم که بر اثر رسوخ نمک بر تار و پودشان مومیایی شده بودند به دست آمد. بر پایه تحقیقات انجام شده، این اجساد مومیایی که مردان نمکی نام گرفتند، متعلق به کارگرانی بوده که در دوران هخامنشیان در این معادن نمک سرگرم کار بوده و بر اثر فروریزی بخشی از این معادن در زیر خروارها نمک مدفون شده و پس از گذشت قرنها پیکر و یا جسد آنها با نمک در هم آمیخته و در نهایت مومیایی شدند. در کاوش‌های باستانشناسی، ابزارآلاتی که این معدن کاوان از جمله کلنگ، چکش و قلم‌های فلزی برای کندن صخره‌های نمک به کار می‌بردند نیز به دست آمده. سالم‌ترین و کامل‌ترین مومیایی کشف شده در معادن نمک چهرآباد زنجان متعلق به کارگر 16 ساله‌ای بوده که گوشواره بر گوش، کفش چرمی بر پا و بالاپوشی بلند و شلواری کوتاه بر تن داشته. حال این مردان نمکی بر پایه تفاهم‌نامه‌ای میان موزه ملی ایران و موزه صنایع معدنی شهر بخوم برای اولین بار سر از آلمان درآورده و در نمایشگاهی با عنوان مرگ در نمک به تماشا گذاشته شدند. همزمان با این نمایشگاه آنلاین، نمایشگاه دیگری نیز از سوی موزه صنایع معدنی آلمان با عنوان انسان در جستجوی معادن در موزه ملی ایران به نمایش درآمده. در این نمایشگاه که در تهران برپاست، بیش از 200 اثر تاریخی و فرهنگی با موضوع تاریخچه معدن کاوی از 20 کشور دنیا از دوران پارینه سنگی تا معاصر به تماشا گذاشته شده و دوستداران این گونه آثار تاریخی می توانند با مراجعه به وبگاه این دو موزه در شهر بخوم آلمان و تهران از این آثار باستانی دیدن کنند. روزنامه‌های آلمان با اشاره به اهمیت نمایشگاه بی‌بدیل مرگ در نمک نوشتند تنها در دنیا 3 معدن نمک شناخته شده که 2 معدن در اتریش کشف شده و سومین در چهرآباد زنجان است که 28 سال پیش نخستین پیکر مومیایی شده طبیعی یافت شد. نمایشگاه مرگ در نمک پس از شهر بخوم آلمان قرار است در موزه شهر فرانکفورت با حضور دیدار کنندگان به نمایش درآید. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما با خبرهایی از واکنش‌ها به حادثه در تأسیسات هسته‌ای ایران، این نوبت خبری رو به پایان می‌بریم. یک مقام ارشد در دولت آمریکا در واکنش به حادثه در تأسیسات غنی‌سازی نطنز گفت واشنگتن هیچ نقشی در این اتفاق نداشته است. نام و سمت این مقام که با رسانه‌های مختلف گفتگو کرده اعلام نشده. او بدون اظهار نظر در تایید یا محکومیت این اتفاق همچنین گفته اطلاعاتی برای افزودن به گمان زنی‌ها درباره این حادثه نداریم. و همچنین اتحادیه اروپا در نخستین واکنش به این حادثه از احتمال به خطر افتادن گفتگوهای وین ابراز نگرانی کرده. پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اروپا با تاکید بر اینکه اروپا همچنان به دنبال کشف جزئیات بیشتر این حادثه در نطنز است گفت اروپا هر گونه تلاش برای تضعیف یا برهم زدن مذاکرات وین را رد می‌کند. و با این اخبار این نوبت خبری به پایان می‌رسد. تا بخش‌های بعدی با رادیو فردا باشید.